أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که بنابر نظر مشهور و معروف و همچنین در بین متأخرین، روایات ثلاثی که ذکر شد مورد استناد فقها قرار گرفته است در این مسئله که اگر کسی شغل و سفر است ولیکن در یک جا 10 روز موند، این اقامه عشرت ایام مانع حکم وجوب تمام و وجوب امساک او خواهد بود، استنادن به این روایات ثلاثی که عرض شد. ولیکن دیشب هم نگاه کردم، کسی به این نحوی که مرحوم ها اشکال کرده ان ندیدم، بلکه حتی در بین متأخرین و از معاصرین خود مرحوم آقا هم به همون سبک مشهور روایات را معنا کردن و این اشکالی که ایشان گرفتن و به نحوی که معنا فرمودن بدن روایتی که داشت یوقی معشرت ایام فی البلد الذی یذهب الی ثم ینصرف الی منزلی فیوقی معشرت ایام، به این روایت نوعا عمل کردن، ولیکن مرحوم آقا عرض کردیم که این روایت را اجنبی از محل بحث دانستن به همون بیانی که دیروز عرض شد و جهاتی را به عنوان تأیید فرمایش ایشان عرض کردیم که مبسوطاً دیروز بیان شد. خب حالا جای این سوال باقی میماند، ترتیبی که عرض میکنم مطلب را، که اگر مستند شما در این حکم این روایت نیست، آیا مستند خصوص مفهوم صحیحه هست یا اینکه نه روایت یونس رو هم شما به اون نحوی که مرسل بود ذکر شد ولی که ارسالش ضرر نداشت اونو قبول داریم؟ ایشان مستندشان همون روایت یونس هست و ضعف سند را هم اشکالی درشان نمی بینن چون جبران شده بود. علاوه بر اون مفهوم صحیحه هم مورد استناد ایشان قرار می گیره. پس در واقع اون روایت دوم رو ایشان قبول نفرمودن، اون روایتی که درش عنوان و ینصرف و الی منزلی و یقیم و عشرت ایام، این رو اصلا اجنبی از محل، لذا اشکالات واردهی که اشکالاتی هم که ذکر شده بود اون اشکالات هم بر اساسی است که این روایت مستند برای ما نحن فیه باشد، ولی اگر اجنبی شد به بیانی که دیروز عرض شد دیگه بنابراین اشکالات هم بعضی هاشون اصلا وارد نیست، همون جنبه سندیش فقط اشکال فلنزل دلالی دیگه مشکل نیست. مثل این که بگیم وجوب قصر و تمام منوط باشد به 2 اقامه عشره، یعنی این اقامه عشرت ایام قبل و بعد هر دو دخیل باشند در این که به اصطلاح این شخص بخواد نمازش را بعد از این اقامه اولا قصرن و افطار بکند، نماز را قصر بخواند و روزه را هم افطار کند اگر شهر را موارد رمضان است. اگر اجنبی شد دیگه این اشکال هم وارد نیست چون معنای روایت این شده بود، اگر کسی هر 10 روز اقامه که کرد بعد سفر می رود، یک مکاری اینجوری است، ای باید چه بکند؟ یا کسی که شغل او سفر است ولی که نه مثل متعارف افرادی که شغلشان سفر است که اقامه نوعا ندارند، ولی این هر 10 روز یک بار یک سفر می رود، 10 روز می ماند، بعد از 10 روز این چه باید بکند؟ خب این دیگه مربوط به ما نحنفی نخواهد بود. دلیل می شود روایت اولا بعد از جبر سند او و صحیحه در واقع، ولذا در مفهوم صحیحه که همون جور که عرض کردیم مفهوم انکان لهو مقامون، مفهوم انکان ان لم یکن لهو مقامون فیتم و یسوم، ولی مفهومش این است که انکان لهو مقامون یغسر و یفتر. خب قطعا نسبت به دون العشره، حالا این در واقع به عنوان میشود جمله معترضه در اینجا ما بگیم این بیان بشود، ولی خود این یک فرع مستقلی میشود، همون جور که تعبیر فروع فرمودن این خودش یک فرعی است. حالا اگر کسی دون العشره اقامه کرد این با چه بکند؟ اون روایت اقامه خمسه ایام در رابطه با صلوات یومی نهاریه وارد شده بود برای اینکه باید نماز را چی قصرن بخواند، ولی نسبت به صلات لیلیه و صوم تمام به امساک هم فرمودن باید داشته باشد. اون روایت مورد اعراض واقع شده است، اصحاب بهش عمل نکردن، لذا صدر صحیحه را، صدر اون روایت را که روایت یونس بود، یا باید حمله بر تقیه بکنیم از باب این که بعض از عامه ظاهرن تفصیل قائلن بین صلات نهار و لیل، یا اینکه بگیم که نه ما مثل مرحوم آقا رضوان الله علیه و برخی، مرحوم آقای خویی هم اینطور دارن، علمش به معصوم سلام الله علیه واگذار کنیم و بگیم ما معنای این قسمت صدر روایت رو نمیفهمیم. علی حال این کسی به این صدر عمل نکرده است، یعنی فتوا طبق صدر نداده است. خب بنابراین دون عشره از دایره روایت خارج است. چرا؟ چون روایت دارد که کسی ان لم یکن له مقام عشرت ایام، پس کمتر از عشره معلوم شود حکمش همون حکم کلی است که برای کسی که شغلش سفر است که یتم و یمسک. علاوه بر این که ما اگر دستمان از دلیل فقاهتی کوتاه بشود، در اینجا حسب قواعد اصولی که داریم چه باید بگیم؟ میگیم اون که مسلم است این است که حکم کسی که شغل او سفر است این است که نماز باید تمام بخواند، روزه هم در ماه مبارک رمضان باید بگیرد. از این حکم کلی خارج شده است اون کسی که اقامه عشرت ایام داشته باشد، که این به اعتبار مفهوم ان لم یکن له مقام عشرت ایام، مفهوم این مخصص اون عام می شود. رفقایی که در بحث اصول بودن عرض کردیم که ما عمومات رو به مفهوم هم می توانیم چی؟ تخصیص بزنیم، و مفهوم بودن هیچ جهت قدحی برای اینکه مخصص قرار بگیرد ندارد. لذا مفهوم این صحیحه هشام مخصص عمومات اولیه می شود به نسبت الى من کان لهو مقامون عشرت ایام فاکثر، ما ادای این باقی می ماند در تحت همون عموماتی که دارد که من مکاری و امثال او که شغلشان سفر است یتم و یسوم، این باقی ماند در تحت اونا. پس بنابراین نتیجتاً طبق اصول عملیه‌ای که در مقام داریم و ضوابطی که در مقام هست این است که قدر متیقن از تخصیص عام این است که کسی اقامه عشرت ایام داشته باشد، کمتر از او بر اساس صدر روایت مشکوک می شود. چرا شک درش می کنیم؟ چون صدر روایت مجمل است، برای خاطر اینکه اگر ما باشیم و ظاهر صدر فقط خمسه میزانه، دون خمسه هم در روایت نیست، این به چه دلیل؟ فوق خمسه هم دلیل می خواد. دون العشره چی میخواد؟ به حد خمسه باشد یا فوق خمسه باشد، قبل العشره یا دون خمسه باشد، اینا رو که ما چطور بخوایم حکم حساب پرت بنابراین؟ از طرفی هم اصحاب عمل نکردن، این موجب میشود که مفاد صدر روایت برای ما مجمل بشود. اگر این جینی شد ما در باب تخصیص عام، چون تخصیص برخلاف اصل است، باید به قدر متیقن از تخصیص اکتفا بکنیم. قدر متیقن اقامه عشرت ایام است، پس کمتر از عشره، چون خارج است از قدر متیقن، ما باید از عموم عام رفعیت نکنیم. عمومات اولیه دارد به این که کسی که شغل او سفر است اگر اقامه عشره نداشت، برای کسی که اقامه 9 روز داشت میگن اقامه عشره نداشته است، کسی که 8 روز اقامه کند بازم صدق میکند در حقش که عشرت ایام اقامه ندارد، 5 روز هم اقامه داشته باشد بازم صدق میکند که اقامه عشرت ایام ندارد، چون ما لم یکن له مقامون را دیروز عرض کردیم، حمل بر اونجوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و برخی معنا کردن که اصلا اقامه نداشته باشن، گفتیم نمیتونیم حمل کنیم، بلکه این مقام هم در بین قدما و هم در بین متأخرین میفهمن انصراف دارد به اقامه شرعیه که میزان همون عشرت ایام است، ولیکن اینجا که تصریح شده است در صحیحه که لم یکن له مقام و عشرت ایام قید آمده، پس اگر دون عشره اقامه داشت یصدق علی هذا الفرد انه لم یقم عشرت ایام لم یکن له مقام در حق صادق، یک روز اقامه هم داشته باشد باز یصدق علی انه لم یقم عشرت ایام، 9 روز هم اقامه داشته باشد بازم یصدق علی انه لم یقم عشرت ایام. پس عدم اقامه عشرت ایام به هر یک از اقامه های دون عشره یصدق، کما این که بر کسی که اصلا اقامه نداشته باشد هم یصدق. پس بنابراین قدر متیقن کسی که مقیم عشرت ایام باشد، غیر او همه باقی هم در تحت همون عمومات اولیه. این اولا. حالا یک بحثی است که به عنوان یک فرع هم بزرگان بیان فرمودن، از جمله مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه هم این فرع را ذکر فرمودن، در جواهر هست، در مصباح الفقیه هم هست، مراجعه بفرمایید، که حالا این شخصی که 10 روز اقامه کرد آیا در خصوص سفر بعد از این اقامه قصر و افطار هست یا نه در سفر دوم هم همینطور یا در سفر سوم همینطور، که به عبارت دیگر این جوری که آقا فرمودن معالش به اینه که عرض میکنم، آیا اقامه عشرت ایام رافع موضوع است یا مانع حکم؟ اگر رافع موضوع باشد خب قهرن کنه این شخص اصلا دیگه شغل او سفر نیست بعد از این اقامه 10 روز، پس از این باید عنوان شغل سفری و مسافری که شغل او سفر است در نسبت به او تحقق پیدا کند. خب این بر اختلاف مبانی فرق می کند، بعضی قائلن به این که در سفر دوم این چنین است، برخی قائلن به این که در سفر سوم. اگر گفتیم خیر، اقامه عشرت ایام مانع حکم کسی رو سفر است نه رافع موضوع، اگر مانع حکم باشد بنابراین مانعیت مانع به مقدار خودش است، زائد بر خودش نیست، لذا حالا باید بحث بشود آیا باز مانعیتش نسبت به خصوص سفری که تلوی این اقامه واقع شده است می باشد، یا از فار بعدیه تا سفر دوم یا الی سفر سوم هم هست. از ریشه این بحث از اینجا هست که این را شما رافع موضوع می دانید یا اینکه مانع حکم. اگر مانع حکم باشد که مانع دانستن محققین، از اون در بیان آقا هم در صریحاً بود که مانع هست، اینجا دیگه ما در خصوص سفر اول میگیم این حرف هست. حالا این البته به طور مبسوط که دلیل اون کسانی که میگن باید در سفر دوم هم همینطور، بعضی البته فتوا دادن به اینکه در سفر اول جزمن قصر و افطار است، در سفر دوم احتیاط کردن بین جمع بین قصر و تمام، بعضی اینجور. حالا اقوال در مسئله و برحال ادله اونها را مستقلن باید بحث بکنیم که آقا هم وعده میدن که بعدن بحث میکنیم. اولین فرعی که در اینجا بیان فرمودن بعد از تمامیت مطلب، الهونا مطلب آقا تمام شده است، و اون اینی که اگر کسی شغل او سفر است، یجب علیه الاتمام در صلوات و یجب علیه الصیام در شهر مبارک رمضان، این درش تردیدی نیست. دلیل مطلب دوم، دلیل بر این مطلب، اقامه عشرت ایام مانع است از وجوب الاتمام و به اصطلاح صیام، بلکه باید قصر بخواند و افطار. در این مطلب هم باز ما تردیدی نداریم. دلیل بر این که این مانعیت دارد عبارت شد بنابر نظر مرحوم آقا رضوان الله علیه خصوص روایت اولایی که از یونس نقل شد که کلمه و ینصرف نداشت و مفهوم صحیحه هشام، ولی بنابر نظر مشهور کل این روایات ثلاث دلالت دارد. روایت ثانیه‌ای که آقا در دلالتش خدشه کردن و اجنبی از محل بحث دانشن مشهور و متأخرین هم قبول دارن اونهایی که تمسک کردن به روایات. این کلیه نتیجه ماحصل چندین جلسه بحث اینجا شد. اما فروعاتی که این مسئله دارد، اولین فرعی را که بیان فرمودن این است که اجمالاً به طور کل مطلقات یا عموم مطلقات، البته اطلاق به اعتبار عناوین موجوده در روایات است که تعبیر مطلقات میارن، عنوان مکاری یا عنوان جمال، این عناوین واضح است که اختصاص ندارد به کسی که اقامه داشته باشد یا نداشته باشد. از نظر اقامه، عدم اقامه یا اقامه داشتن، این عناوین مطلق هست، بلکه در صدق این عناوین نه اقامه دخالت دارد نه عدم اقامه. لذا عرض کردم از نظر عرفی کسی که حرفه خودش را این قرار داده است که رانندگی کند و راننده باشد، فرق نمی کند که میخواد در ماه هم یک بار ماشین گیرش بیاد، که مثلا اینا که وسیله هم ندارن از خودشون نیست که باید دیگران اونا رو دعوت کنن، گاهی ممکنه 20 روزم چی نداشته، کار نداشته باشن، ولی وقتی سوال بکنه آقا شغل چی، میگه ما راننده ایم، غیر از این شغل دیگه‌ای هم نداریم. مثال واضح‌تره که از بکنه، کسی که مثلا کارگری میکند ممکنه یک ماه هم کارگیرش نیاد، ولی سوال کنن آقا شغل چیه، میگه آقا کارگرم. بنا ممکنه چند ماه کارگیرش نیاد، ولی وقت سوال کنن چه کاری، میگه بنا مکاری. هم همینه، این عناوین از نظر صدق عرفی، لذا اصرار هم دارن که از نظر صدق عرفی اصلا حتی تلبس هم لازم نیست. این جهت هست،
تلبس لازمه،
عرض صدق عرفیه آقای بزرگوار. نظر ما اینه که میخوام بگیم از نظر عرف، عرف میگه اگه کسی وسیله نقلیه خرید برای اینکه کرایه بده،
نه بعد بالا افتاده نمیشه، یک مدتی کرده حالا فاصله افتاده کار میشه.
ببینیم کسی که تا حرفه رو وارد نشود که نمیگن اهل اون کاره، که تا بنایی رو یاد نگیرد که نمیگن بنا، ولی حرف در اینه که اگه کسی بنا شد باید دائما مشتغل باشد به بنایی. 6 ماه 7 ماه هم کارگیرش نیاد، بازم وقت سوال کنن چه کاری ای، از نظر عرف میگه بنا به کسی ایراد نمیگیره. آقا چرا، منظور اینه که عنوان مکاری که در روایت آمده است، اطلاقش ند نسبت به بود اقامه عشرت ایام مشکلی ایجاد می شود و نه نبودش به هر حال تقویت می کند جانبی این عنوان را، نه بودش خللی ایجاد می کند در صدق، یعنی بود اقامه ها، نه اقامه عشرت ایام خللی در صدق این عنوان می کند، نه نبودش تقویت می کند در جانبی این عنوان را. پس این عناوین از نظر اقامه عشره و عدم اقامه مطلقاً، این یک نکته.
بعضی ها میگن اصلا تلفظ شرط نیست،
در صدق عرفی ها، در صدق شرعی مطلب دیگره، ولی از نظر عرف عرض کردم این رو حتی خود ایشان هم فرمودن که به صرف این که شخص بعضی از کارها را نیت میکند که این کار بشه، مثلا رانندگی بلد هست ولی به عنوان راننده نیست، اما تصمیم میگیرد از الان که به عنوان راننده باشد، از نظر عرف میگن این آقا راننده دیگه، ولی اینکه الان مشغولم نشود، وقتی سوال میکنه آقا چه شغلی، میگه من دیگه راننده ام. اینطور لباس نداره میگن شیخ، لباس که دارید آقا لباس روحانی ندارید، لباس نداشته بشه که اینجا نباید. خب نکته دیگر اینه که اطلاق یختلف، چون عرض کردم مرحوم آقا برخلاف مرحوم استادشان کلمه یختلف را قید احترازی می دانن، نه قید توضیحی، لذا یختلف را از خود یختلف تکرر عمل را استفاده فرمودن و مشهور هم همینطور از همین یختلف استفاده تکرار عمل را استفاده کردن. ولی عرض کردم مبنای مرحوم استادشان این بود که تکرار از ناحیه صدق عرفی بود. عنوان ینصرف در روایت دوم بود. یختلف که در صحیحه صدوق رضوان الله علیه بود که اقام فی منزله او فی البلد الذی یدخله عشرت ایام ثم ینصرف و یقیم عشرت ایام فی منزله او فی البلد، که این عنوان در صحیحه صدوق رضوان الله علیه بود. این مهم نیست، بحث این است که در روایات دارد یدخل و بل یقیم عشرت ایام فی منزله، بیشتر از این دیگه نیست. انکان یا روایت دیگر، انکان لهو مقامون فی منزله و فی البلد الذی یدخله، همین مقدار. مکاری که فرمودن ده روز ده روز روایت کند، طبق مبنای خودشان برای می فرمایند، ولی در روایت دیگر این معنا نبود. پس ما مستندمان را عرض کردیم، صحیحه، مفهوم صحیحه و روایت اولایی که سمیان صرف بله الى منزله، سمیان صرف الى منزله و یقیم عشرت ایام، این روایت را قرار نمیدیم، چون این را عرض کردیم هم نمی‌کنه برای کسی که در روز سفر کنه. حالا بحثی که مطرح است در فرع اول این است که آیا در اقامه عشرت ایامی که به عنوان مانع حکم اولی کسی رو سفر است، آیا علم لازم است یا نه؟ یعنی باید بداند ده روز میماند، یا اگه نه همینجور بدون علم آمد خبرم نداشت، وسیله نقلیش خراب شد مثلا در سفر و ده روز موند. از اول که میگم من نه اصلا خبر نداشتم، مثلا فرض کن داره میره از اینجا به طرف تهران، سبزوار ماشین خراب میشه، ده روز مجبور میشه اونجا بمانه، هیچ خبرم ندارد از اول که میخواد ده روز، اصلا خبرت از اقامه در اونجا نداشته، تا چه برسد به ده روز، آیا علم لازمه یا نه؟ هذا اولا. آیا در بر فرض این که علم لازم است باید نیت اقامه هم بکند یا نه؟ این فرع اولی است که مورد بحث است. اقوال مختلفه، بعضی میگن هم علم دخالت دارد هم نیت دخالت دارد. در مورد وطن خودش و منزل خودش گفتن به دلیل خاص خارج شده است. بعضی گفتن آقا نه علم دخالت دارد نه نیت، در هیچ جا، نه در بلد نه در غیر بلد. لذا اگر کسی علی سبیل اتفاق ده روز یک جا موند، نیاز نیست به این که بعدن باز یک ده روز قصد بکند، همین ده روز موندن بدون علم و نیت مانع از حکم وجوب اتمام هست. برخی ها تفصیل قائل شدن بین بلد خودش و سایر بلاد، کما اینکه این بحث چهارمی هم هست که حتما باید اقامه در بلد باشد، اگر در بیابان بود چطور، این خودش حرفیست بحث. لذا چون در ظاهر روایت اقامه در بلد خودش و غیر بلد، اگر غیر بلد بگیم شامل بلاد دیگر و جایی که اصلا بلدم نیست می شود، ولی عنوان فی بلد الذی یذهب الیه داشت، اگر در الی مکانی که یذهب الیه بلد نباشد اونجا بخواد در روز بماند، این چه حکمی دارد؟ اینا نکاتی است که باید بررسی بشود. بعضی از فقها رضوان الله علیهم چنین فرمودن ها که روایات، این البته هست مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم دارن، دیگران فرمودن عنوان مقام آمده است. ان لم یکن له مقامون، واضح است که از باب اقام یقیم و مقیم مقامون هست، باب افعال. در باب افعال یعنی کلن افعال ثلاثی مزید، قصد و اراده لازم است. اکرمه یعنی با نیت اکرام کرد، نیت اکرام رو داشت. اکرمه زیدن، اکرمه زیدون عمرن، یعنی زید اراده اکرام کرد، اکرام کرد، ولی کرد اکرامی که مع الاراده باشد، مع العلم و الاراده باشد. و چون در روایت عنوان مقام آمده است که از باب افعال هست، باید اراده داشته باشد. پس اقامه بدون قصد و بدون نیت فایده‌ای ندارد، چون صدق به حساب بودن در اون مکان مستندن الی هذا شخص نخواهد داشت. کی میگن این شخص مقیم شد در جایی؟ میگن یعنی نیت کرد و اراده کرد در اونجا بماند. بلا اراده تعبیر اقامه در اونجا رو به اطلاق نمی کنن از همین باب. خب اگر این باشد، یک اشکالی به این بزرگواران متوجه است که خودشان جواب دادن که در مورد بلد خودش نیت نمیخواد به دلیل اجماع، که لولا الاجماع در بلد خودش هم میگفتیم حتی باید اقامه عشرت ایام معنیه باشد تا مانع حکم کثیر السفر باشد، و الا اگر بلا نیت بود مانعیت ندارد. این فرمایش مورد قبول واقع نشده است، و دلیلی که برای بطلان این کلام ذکر فرمودن این است که می‌فرمایند فعل دو جهت بیشتر درش نیست، یکی جهت ماده فعل است و دیگر هیئت او. خب واضح است که ماده اقامه یقیمو که قاف و یا و الف و میم قیام، این قیام کجای این ماده درش اراده و نیت وجود دارد؟ از کجای ماده این معنی فهمید؟ شما از این ماده غیر از اون معنای حدسی چیزی دیگری رو نمی فهمید. میاییم سراغ هیئت. هیئت هیئات مختلفی که باب افعال به خودش می گیرد، از کجای هیئت شما استفاده این اراده و نیت می کنید؟ در مثلا فرض کنیم اکرمه، میگیم اکرم زیدون عمرن، کجای این دارد که اسناد اکرام به زید در گذشته، یکرمو اسناد اکرام در آینده، مکرمون اسناد به فاعل به نحو ثبات. در این حیات مختلفی که هست غیر از معنای ما اسناد فعل حدث به ماضی، به فاعل در ماضی یا به فاعل در مضارع یا به کننده کار یا طلب یا نهی از اینا، در کدوم از این حیات باز معنای اراده هست؟ پس نه از ماده این مقامون استفاده اراده می شود، نه از هیئت اینها استفاده می شود. پس از این جهت می فرماین این قابل قبول نیست. ولیکن نکته ای که به نظر می که در سابق هم عرض کردیم، منظور این بزرگان این نیست که از این باب باشد. البته گرچه بعضیشان تصریح کردن که این باب دلالت دارد، ولی همه این نیست. در بیان در فرمایشات مرحوم صاحب جواهر نگاه میکردن در همین زمینه، اونجا دارد که از باب این که این فعل اختیاری است، سابقا هم در فرمایشات خود مرحوم آقا هم نظیر این بود که افعال اختیاریه موقع مسند به شخص، به استناد به شخص پیدا می کند که عن علم و ارادتن باشد، و نیت هم همون اراده فعل هست، چیزی دیگری نیست. لذا از این باب باید باشد، نه اینکه ما بخوایم بگیم کسانی که قائلن به دخالت نیت میخوان از طریق ماده اثبات بکنن یا از ناحیه هیئت استفاده بکنن. علی حالین در کلمه مقام به ماهی کلمتون نه مادتن این معنا وجود دارد نه هیئتن. این مطلب بسیار صحیح هست و حرفی هم در این نداریم. بله از اون بابی که افعال اختیاریه استنادش به اشخاص، چون دارد لیس لهو مقامون، یا مثلا دارد که مسافری که در جایی می رود، در بعد این بحث است، اگر اقامه عشرت ایام داشت این مسافر نماز رو باید تمام بخواند، اونجا قطعا گفتن که باید علم داشته باشد و اراده هم بکند که در اونجا بماند 10 روز. این از چه بابی میگن؟ اگر 10 روز موند ولی بدون اراده، بدون علم، با اینکه قیام 10 روز در اونجا بوده، اما بهش گفته نمیشود که این آقا اقامه داشته در اونجا 10 روز. از این باب مطلب دیگری میشود که باید در رد این استدلال از این طریق بیان دیگری رو گفت. علی حال، چون این بعض از ناحیه خود کلمه مقام آمدن وارد شدن، مرحوم آقا میفهمند این کلمه متشکل از 2 جهت، یکی جهت ماده او، یکی جهت چی؟ هیئت. ماده و هیئت هیچ دلالتی بر دخالت نیت ندارن، بلکه اصلا اجنبی است در این دو جهت، در این دو جهتی که در کلمه هست، مسئله نیت. بعد نقضم میفرمایند، میفرمایند نقضن ما باب ثلاثی مجید مزید را داریم که اسناد داده شده است به بعضی از فاعل ها که اون فاعل ابدا شعوری درشان نیست، مثلا اضاءت شمس یا انبت الربیع البغل، اسناد دادن انبات را به ربیع و امثال ذلک. البته اینجا ممکن است بگیم این نقض وارد نباشد، که این اسناد اسناد الی ما هو له نباشد. پس از کلمه نمیشود گفت. این قلت در مقام دفاع از این بحث که درست است از ناحیه کلمه مقام ما قبول میکنیم نمیشود استفاده اراده و نیت کرد، ولی در روایت چطور آمده است؟ در روایت دارد اگر کسی که شغل او سفر است اقامه 10 روز کرد، اقامه 10 روز مانع است از حکم کثیر السفری. اقامه 10 روز یک فعلی است که باید از او صادر بشود، این به عنوان مانع. آیا احراز مانع باید بشود یا نشود؟ احراز باید بشود دیگه. احراز مانع لا یمکن الا به این که علم به او داشته باشد و اراده او را هم داشته باشد. چه موقعی میگن احراز کرد اقامه 10 روز را؟ موقعی که علم به اقامه در اونجا داشته باشد و اراده هم بکند که در اونجا بماند. لذا در اینجا که دارد لهو مقام و عشرت ایام باید احراز بشود، جواب این را هم واضح است، میفهمان قبلا هم فرموده اند که دائما علم و نیت در این قبیل از موارد طریقیت دارد نه موضوعیت. اگر طریقیت داشت طبیعیه اقامه عشرت ایام کفایت میکند برای مانعیت. میخواد این اقامه عشرت ایام از اول براش معلوم باشد یا در اثناء اقامه معلوم بشود یا نه 10 روز مونده است بعدن فهمید 10 روز مونده است، هیچ کدوم اینا فرقی با هم نخواهند داشت در این که مانع محقق شده است. اگر ما علم را طریق بدانیم به مانع، بله اگر علم به عنوان جزء المانع باشد، اینجا میگیم هر اقامه 10 روزی فایده ندارد، اقامه 10 روزی که معلوم باشد برای شخص که 10 روز میماند این مانع هست. اینا دقت داشتن خیلی فرق میکند. الان اتفاق میفتد طرف 10 روز در یک جا میماند ولی بدون در همین کثیر السفر رو عرض میکنم، تصادفی خدای نخواسته میکند، مجبور میشه 10 روز بماند، اما نمیداند از اول 10 روز، فکر میکند یکی 2 روز کار تمام میشود، ولی کار میخورد به بنبست، 10 روز میبینید موند چه باید بکند. خب نمازهایی رو که خوانده است اگر بگیم طریق باشد، نمازهایی که خوانده است باید چه جوری بخواند؟ الانم که نمیداند چه کار باید بکند؟ باید آیا احتیاط کند جمع کند یا نه نماز رو تمام بخواند، یا اینکه نه یجب علیه القصر مثلا؟ خب اگر تمام خواند و بعدن معلوم شد که 10 روز مونده است چه حکمی دارد؟ احراز در اینجا می فرمان جنبه طریقیت داره نه جنبه موضوعیت، پس بنابراین اراده از این طریق هم قابل اثبات نیست. راه سوم که برای دخالت نیت ذکر کرده ان یا به بیان دلیل سومی که ذکر شده است، این است که گفته بشود در روایت دارد من اقام به مکه عشرت ایام فهوه به منزلت اهل مکه، روایاتی داریم. خب لقائل ان یقول و متوهم ان یتوهم، که مکه خصوصیتی ندارد بلکه هر کس در یک جا 10 روز موند اهل همونجا می شود، اگه یکی 10 روز مشهد مسافر آمد موند اهل مشهد می شود. این اگر باشد، اگر این باشد در ما نهنفی هم، حالا آیا در مورد اقامه در مکه عشرت ایام باید با نیت باشد یا بلا نیت؟ واضح است که با نیت 10 روز اگر موند از اهل مکه می شود. در بلاد دیگر هم کسی اگر مکه گفتیم خصوصی زدند، در بلاد دیگر هم اگر کسی بخواد اهل اونجا بشد باید 10 روز با نیت باشد بر اساس استفاده از این روایت. خاص در ما نهنفی هم همینطور باید ما چی بگیم؟ با نیت اقامه عشرت ایام بشود و اقامه بدون نیت فایده ای ندارد و ضرری به حکم کثیر السفری نخواهد داشت. این رو هم جواب میدن که اولا این روایاتی که در رابطه با اقامه در مکه رسیده است، این یک دلیل خاصی است که در خصوص مکه است. اولا همه هم ملتزم نشدن، اونایی که ملتزمن در خصوص مکه، این که شاید در مکه خصوصیتی باشد که به خاطر اون خصوصیت این حکم رو در اونجا جاری دارستن، از قبیل خصوصیاتی که در مواضع چارگانه ای است که شخص مسافر مخیر است بین قصر تمام، که این مخصوص می شود به همون اماکن اربعه، در غیر اون اماکن اربعه نیست این تخییر بین قصر و تمام. شاید اقامه در مکه هم به عنوان عشرت ایام خصوصیتی داشته باشد. خب اگر این احتمال وجود داشته باشد، ما نمی تونیم از این روایت استفاده بکنیم که در غیر مکه هم اقامه ای فایده دارد، از جمله اقامه در مانع نفی که به عنوان مانع از حکم کثیر السفر است که باید حتما با نیت باشد. پس از این راه هم ما نمیتوانیم استفاده دخالت نیت در اقامه عشرت ایام به عنوان مانع از حکم کثیر السفر بدانیم. ولی کلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.